بسم الله الرحمن الرحيم. این شب جمعه در واقع در ماه شعبان و در این سال آخرین شبی است که قبل از ماه رمضان واقع شده و به استقبال ماه رمضان میریم که انشاءالله از پنج شنبه همین هفته اول ماه رمضان خواهد. در اسلام این عباداتی که مقرر شده است، این عبادات خودش دادن که خودش واجبه، ما را عادت میده و نشون میده که در تمام اوقات باید عبادت داشته باشه. خوشحال اون که دائم در نمازند. این دائم در نماز بودن نه اینکه خمرات شدن، احساس عبادت، ببینید عبادت و عبودیت دو تا لغت هست که هر دو رو ما باید بدونید. عبودیت تشخیص این وضعی است که ما بعد از خلقت در مقابل خداوند باید احساس کنیم. عبودیت یعنی تمام وجودمون خالصاً مخلصاً بفهمد که خالقی که او را خلق کرده اربابش. و هیچ ارباب دیگری نباید بگیری. به قول آیه قرآن سوره عنکبوت، مثل الذین اتخذوا من دون الله اربابا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. مثال کسانی که غیر از خداوند اربابی اختیار میکنند مثل عنکبوته. عنکبوت تار نازک میتنه و ما و خودش رو در اون تار، شاید ما به اصطلاح ما، محبوس میکنه. قطعا او تصور میکنه محکمترین منزل هاست که داره، ولی سبکترین منزل ها خانه عنکبوت. اون آخرم یه عبارت اینجوری داد، لوکانو یعلمو، اگر بفهمن این حرف ها. کی بفهمه؟ ماها بفهمیم که غیر از خداوند بیتی نداری جز تار عنکبوت. همین فهم، همین علم که پیدا کردیم نتیجهش عبودیت، یا خودش عبودیت، یعنی بندگی، احساس بنده بودن. در سیستم فرض کنید بردگی، بندگی، اربابی هست، بنده ای داره. این بنده در همه حال بنده است. یعنی همیشه دنبال اجرای اوامر اربابه. احساس این امر عبودیت، احساس رقیت میکنه. یک وقت هست چون اختیارش با اربابه، ارباب دستور میده میگه فلان کار رو بکن، این میدوه اون کار رو انجام میده، برگ میگرده. انجام این کار و بر حسب دستور ارباب عبادت، عبادت نتیجه عبودیته. عبودیت اگر به بر ما بر وجود ما مسلط باشه و احساس کامل داشته باشیم و عبودیت خودمون در مقابل خداوند، عبادت ظاهر میشه. این عبادات خب در هر مذهبی یک جور متفاوته. عبودیت در همه یکیه، در همه مذاهب بندگان خدا باید احساس عبودیت بکنن، بعد بر حسب اوضاع و احوال زمانه عبادت رو رهبر، پیغمبر، امام تعیین میکنن که این عبودیتت رو چجوری ظاهر کن. برای اظهار این عبودیت باید به نزد کسی که ارتباطی با خداوند داره از طرف او برود و تشریفاتی انجام میده. این تشریفات در عربستان که آب و هوا خشک بود و چیز بود، آب کم بود، به صورت وضو یا تیمم بود. یعنی در سال علی شاه می فرمودن که در عرب در بعضی چیزها داستانها داره، حتی محتاج به قسل می شدن برشتا با یه لیوان آب قسلشون هم انجام می داده. ولی برمگردیم ببینیم این عبادت در همه جا، یعنی مقدمه عبادت. در زمان حضرت یحیی علیه السلام، حضرت یحیی در رودخانه وای میستاد، کسانی که بیعت میخواستن بکنن آب سطل آب میریختن، آب فرابون بود. تیمم در مذهب حضرت یحیی نیست، چون شاید اصلا خاک دسترسی نداشتن، بعد آب فرابون. پس عبادت در هر زمان و با هر مذهب و مکتب متناسب است و متفاوت است به همین دلیل. ولی عبودیت یکیه، یعنی همون جور که عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام اظهار عبودیت به درگاه خداوند میکردن و احساس عبودیت داشتند، محمد و علی و امام همون اظهار عبودیت داشتند. ولی نمازی که اینها میخوندن شکلش با نماز اونها فرق داشت، معنایش همه یکی بود. حالا در عباراتی که در انجیل فعلی هست، نمیتونم صحیح باشه یا نه، ولی هم عبادات میگه خطاب به پدر آسمانی. ای پدر آسمانی ما رو ببخش، گناه ما رو ببخش. ما میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. ما هم استغفار میکنیم، تقاضای بخشش میکنیم، ما نمیگیم پدر روحانی. توجه بیشتر شده یا استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا از این عبادات که در اسلام هست، یعنی اظهار عبودیت، یک نماز عمدش دوتا، نماز است و روزه. که خب نماز میدون روزه به مناسبت ماه رمضان که نزدیکه و ما به استقبالش میریم انشاءالله. در روزه خب فواید فراوانی هست که نوشتم، فواید طبی بدنی، فواید روحی، اونا هم خیلی گفته شده، تکرارش چیز نداره. ولی خود عبادت، این چجور عبادت طلب میشه؟ عبادت یعنی احساس این که عبودیت رو احساس کنیم و نشون بدیم عبودیت خودمونه. خب از این کارهای به اصطلاح که ظاهرن سخت به نظر ما میرسه، تا دیروز آزاد بودیم، از امروز مثلا که اول ما رمضونه ارباب گفته هیچی نکن. ما باید اظهار عبودیت خونه به این طریق نشون بدیم که فرمایش ارباب رو بیچون و چرا انجام بدیم. منتها ارباب بیشتر از خود ما رو فکر ما هست. برای اینکه همون غریزه و فطرتی که در ما آفریده، اون مأمور حفظ جان ما و بقای جان ما، به ما اجازه داده که اگر احساس زیان کردی به بدنتون، چون روزه مثل همه امور دیگه در ضمن این که فوایدی داره، ممکن است بعض اوقات مزار داشته باشه. همین آب خوردن که من الماء کل شیء هین، اگر کسی زیاد بخوره بیماری ایجاد میکنه یا خودش از بیماری تلقی میشه که استسقا باشه. در این حالت خداوند اجازه داده بکی به خود مکلف اجازه داده که اون دستور من حالا عوض کن، نگیر روزه. چرا به خود مکلف اجازه داده؟ یه سازمانی درست نکرده که این سازمان بگوید، برای اینکه خود مکلف به یه عبارتی میشه گفت خلیفت الله. خداوند فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه، و بعد از این بشر را. البته خب این در درجه اول به خود حضرت آدم برمیگرده، ولی خود انسان هم به اندازه ای که لیاقت داشته باشن یه خلافتی از جانب خداوند در این مورد. این یک مسئله ایست که خوب خلیفه. نقطه دوم این است که در ضمن این که اینجوری هست، خداوند میخواد پرورش بده قدرت استقلال ماره، عقل ماره، پرورش بده که کم کم خودمون هم باورمون بشه که خلیفت الله هستیم، کارهای ضد الهی نباید انجام بدیم. دوربر ضد الهی یعنی دوربر شیطان نباید بریم. خداوند میخواد ما را عادت بده، تربیت. این است که اگر به دستور خداوند با همون حکم شرعیش ما روزه بگیریم، انجام وظیفه کردیم. روزه نگیریم هم انجام وظیفه کردیم. بنابراین اگر مسلم شد بر کسی که نباید روزه بگیره، در این صورت همون نگرفتن روزه خودش عبادت. البته کسی نمیتونه بگیره و نگره، یه حسرتی داره، خود اون حسرت رو خداوند اجر میده. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که روزه رو بگیریم. البته به لحاظ امر الهی فرق نمی کنه چه بگیریم چه نگیریم، نگرفتن به امر خدا هر دوش عبادته. خداوندم به هیچ کدومش نیاز نداره. ولی ما چون در این ما در اینجا فرض کنید نشستیم، همه روزه گرفتن، من هم دلم میخواد بتونم روزه رو بگیرم و با همه همراه باشم. از این نظر است که حسرت میخورم و لا امر الهی رو اجرا کردم. خداوند فرموده است در این حالات نگیر و من هم نگرفتم امر الهی، منتها حسرت میخورم که چرا نتونم بگیرم با همه این مؤمنین همراه باشم. ان شاء الله خداوند این توفیق به هم به ما بده.